ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 8 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2016 میلادی است. سلام شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود. اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با محکوم کردن اعدام‌های اخیر در پیوند با مواد مخدر در ایران این موضوع را اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی دانست. ایران 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را روز 6 شهریور ماه در زندان مرکزی کرج اعدام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از اجرای احکام احمد شهید خواستار توقف آن شده بود. آقای شهید همچنین از اینکه در ایران برای جرائمی که بر پایه میثاق‌های بین‌المللی جرائم جدی به حساب نمی‌آید مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود، ابراز تأسف کرده و گفته است به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعدام ناکارآمد است. ایران در سالهای اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اخیراً در بیانیه اعلام کرد که بیش از 93% اعدام‌ها در این کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است. در یک سال گذشته مرکز اسناد حقوق بشر ایران اجرای 966 حکم اعدام را ثبت کرده که بیش از نیمی از آنها مرتبط با مواد مخدر است. در خبر دیگر، دادستان عمومی و انقلاب کرمان از بازداشت 34 زن و مرد و توقیف 12 خودروی لوکس و گران قیمت در یک پارتی شبانه به گفته او در یک مرکز فساد مجلل در کرمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دادخدا سالاری روز دوشنبه اعلام کرد که دو برادر منزل بزرگ و مجللشان را در قلب شهر به مکان برپایی فسخ و فجور و سرو مشروبات الکلی و ارتباط جرائم دیگر تبدیل کرده بودند. دادستان کرمان همچنین گفت این خانه پلمب شده و 12 خودروی لوکس و گران قیمت و خانه متعلق به افراد دستگیر شده در این جشن نیز توقیف شده است. در ماه‌های گذشته خبرها درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط و مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته است. گزارش‌های نیز درباره بازداشت عده‌ای از جوانان در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، مازندران و کرمان منتشر شده است. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت بمبگذاری در جشن ازدواجی در کربلا را بر عهده گرفت که دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله انتحاری به این جشن ازدواج شیعیان در کربلا ده ها تن را نیز زخمی کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، 5 بمبگذار انتحاری به محل برگزاری مراسم ازدواج حمله کرده بودند، اما تنها یکی از آنها توانسته بود کمربند انفجاری خود را منفجر کند. بر پایه این گزارش 4 مهاجم دیگر از سوی ماموران امنیتی کشته شدند. وبسایت اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش شمار مهاجمان را 4 تن اعلام کرده است. و در خبر دیگر، دختر رئیس جمهوری ازبکستان روز دوشنبه از خونریزی مغزی پدرش اسلام کریموف خبر داد. به گزارش بخش ازبک رادیو آزادی، خانم تیلیا اووا کریموف در حساب اینستاگرام خود نوشت که در حال حاضر نمیتواند نسبت به وضعیت سلامت پدرش پیش بینی کند. اسلام کریموف که 78 سال دارد روز یکشنبه در بیمارستان بستری شد، اما درباره بیماری یا علت بستری شدنش گزارشی منتشر نشده از خانم الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عراق امروز روز پررویدادی را پشت سر گذارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. آمریکا حملات نیروهای ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه را غیر قابل پذیرش خواند. بازداشت 5 مسیحی در ایران.
اصلا ظهور کلیساهای خانگی اون چیزی که الان مرسوم هست از همین فشارهای حکومتی ناشی میشه.
امید کوکبی به طور مشروط از زندان آزاد شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عراق امروز روز پرخبری را پشت سر گذارد. علاوه بر حوادث امنیتی، دیدارهای سیاسی نیز در بغداد در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و یک انفجار انتحاری امروز یک جشن عروسی را در استان کربلا هدف قرار داده. اخبار بیشتر در این باره چه هست؟
بله، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که رسانه‌های عراق گزارش دادن، بامداد امروز 5 مهاجم انتحاری به یک جشن عروسی در استان کربلا در نزدیکی مرزهای استان الانبار حمله کردن. حمله ای که گروه حکومت اسلامی همون داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. این الهه، باید توجه کنیم این اولین حمله به استان کربلا بعد از این هست که نیروهای عراقی شهر فلوجه رو از تصرف شبه نظام یعنی گروه خلافت اسلامی خارج کردن. یکی از اهداف حمله به فلوجه و آزادسازی اون از تصرف داعش این بود که از این منطقه بسیاری از عملیاتی که در کربلا یا در بغداد روی میداد برنامه ریزی و براش سازماندهی میشد از سوی شبه نظامیان. اما به هر حال این حمله که صورت گرفت، اینطور که منابع پلیس عراق میگن، مهاجمان ابتدا یکیشون کمربند انفجاری خودش رو منفجر میکنه، مهاجم انتحاری بوده، و 4 تن دیگر اقدام به تیراندازی به سمت مراسم میکنن و چند نارنجک هم پرتاب میکنن که همه مهاجمان به دست نیروهای عراقی کشته میشن. دست کم 15 نفر کشته و 16 نفر کشته شدن ببخشید و 16 نفر زخمی شدن. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی گفته یک تجمع شیعیان هدف قرار گرفت، چرا که به نظر میرسه عروسی از شیعیان بوده.
ایلیا، در چارچوب آماده سازی ها برای عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق امروز به بغداد رفت تا با مسئولان دولت مرکزی در این باره گفتگو کنه. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
الهه سفیند زئی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده که نشیروان بارزانی، نخست وزیر این اقلیم، به بغداد رفته تا درباره عملیات آزادسازی موصل مذاکره کنه با مقام‌های عراقی، و قرار است آقای بارزانی با حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، و شما دیگر از مسئولان دولتی دیدار و گفتگو کنه. به گفته آقای دزئی، در این مذاکرات مسئله آینده روابط میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی و همچنین مسائل امنیتی به بحث گذاشته خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که مسئله ای که الان وجود داره این هست که نیروهای پیشمرگه در برخی عملیات از جمله عملیات موصل چگونه قرار مشارکت داشته باشند. ما قبلا با مسئول سرپرست وزارت پیشمرگه عراق گفتگویی کرده بودیم و گفته بود این مسئله منوط به این میشه که در مورد اداره بعضی از مناطق با دولت عراق توافق‌هایی داشته باشیم. برای همین به نظر میرسه کردها یک سری مسائلی دارن که میخوان اول با دولت مرکزی عراق حل کنن، از جمله مناطقی که بعد از حمله داعش به شمال عراق به کنترل خودشون درآوردن که مسائل حل نشدنی باقی مونده که آیا اینها جزء اقلیم کردستان قرار باشن یا جزء عراق.
ایلیا، در خبری متفاوت، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده که هیئتی از حوثی‌های یمن به بغداد سفر کرده و با وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کردند. درباره این موضوع چه خبرهایی برامون داریم؟
هنوز جزئیات این ماجرا و جزئیات دیدار و گفتگوهایی که آقای ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق با حوثی‌ها انجام داده منتشر نشده. این خبر در سایت وزارت امور خارجه عراق منتشر شده، اما زمان این دیدار بسیار مهم هست. درست زمانی هست که رابطه عراق با عربستان سعودی با چالش‌هایی مواجه شده و میشه گفت تیره هست. وزارت امور خارجه عراق روز گذشته از دولت عربستان خواسته که سفیرش رو تغییر بده، درخواستی که با پاسخ منفی ریاض مواجه شده. همچنین حوثی‌ها هم اعلام آمادگی کردن که آماده مذاکره هستند با دولت عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن، اما به هر حال حوثی‌ها شیعه هستند و وزارت خارجه عراق هم دست شیعیان هست. باید دید چه نتایجی خواهد داشت این دیدارها.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه حمله های شدید نیروهای ترکیه علیه کردهای شمال سوریه، ایالات متحده این حمله ها را غیر قابل پذیرش خواند. در آمریکا نسبت به ادامه روش های تنش‌زای ترکیه ابراز نگرانی می شود. روز دوشنبه اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن در مقاله مشروحی گفت که آمریکا و ناتو باید طرح احتمالی انتقال پایگاه مهم خود را از ترکیه آماده کنند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
روز دوشنبه مقام‌های نظامی آمریکا تأکید کردند که نبرد بین نیروهای ترکیه و کردهای سوری موسوم به یگانهای مدافع مردم غیر قابل پذیرش است. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که درگیری‌ها در شمال سوریه شدیدتر شده و موجبی برای ایجاد فرصت به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در یافتن محلی امن و طراحی حمله‌ها علیه ترکیه، آمریکا و دیگران شده است. بیانیه پنتاگون همچنین از نیروهای کرد سوریه خواسته تا باقی مانده پرسنل نظامی خود را به بخش خاوری رودخانه فرات منتقل کند. بیانیه وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه پس از انتشار خبرهای مربوط به حمله‌های بی‌امان ارتش ترکیه و گروه شورشی سوری موسوم به سلطان مراد علیه کردهای سوریه منتشر شد. ایالات متحده از کردهای شمال سوریه که علیه داعش و نیروهای بشار اسد می‌جنگند پشتیبانی می‌کند. ترکیه نیز گروه سوری موسوم به سلطان مراد را زیر چتر حمایت خود قرار داده است. درگیری‌ها بیشتر در منطقه غرب رودخانه فرات و در نزدیکی شهر منبیج روی می‌دهد که در کنترل کردهاست. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت که رزمندگان کرد سوری در صورت خودداری از انتقال به شرق رود فرات همچنان زیر حمله های ارتش ترکیه خواهند بود.
Burada YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi
چاوشاوغلو به قول دولت آمریکا در خروج رزمندگان کرد از بخش باختری رود فرات اشاره کرد و اظهار داشت که عرب‌های اهل منبیج و مناطق پیرامون آن از حمله در امان هستند.
و bu bölgelere burayı terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli, onlar yaşamalı.
وزیر خارجه ترکیه افزود کسانی که مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند باید به جرابلوس بازگردند. او یگانهای کرد مدافع مردم را متهم کرد که ساکنان محلی را به خروج از منطقه مجبور می‌کنند. سخنان آقای چاوشاوغلو در حالی ایراد شده که بیانیه وزارت دفاع آمریکا از اشغال شهرها و روستاهای متعدد در شمال سوریه توسط گروه شورشی سلطان مراد خبر داده است. پنتاگون میگوید که پشتیبانی از کردهای شمال سوریه بخش مهم استراتژیک عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی است. نخست وزیر ترکیه نیز میگوید که نیروهای این کشور مشغول پاکسازی منطقه از وجود جنگجویان داعش هستند. بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفت تا هنگامی که مناطق مرزی این کشور ایمن نشده و ترک‌های این نواحی از امنیت کامل برخوردار نشدند، سربازان ترک به عملیات خود در سوریه ادامه خواهند داد. ولی تحلیلگران آمریکایی نسبت به هدف‌های ترکیه و به طور کلی ماهیت روابطش با غرب و از آن جمله آمریکا مشکوکند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که ایالات متحده و سازمان ناتو باید یک طرح احتمالی برای انتقال پایگاه نظامی از ترکیه آماده کنند. این اندیشکده آمریکایی با اشاره به اختلاف‌های آمریکا با واشنگتن و ناتو بر سر سیاست‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر می‌گوید که طرح جایگزین پایگاه انجرلیک یک ضرورت است. حساسیت نسبت به امنیت پایگاه انجرلیک در جریان کودتای نافرجام ماه گذشته ترکیه و صحبت‌هایی که درباره احتمال اجازه استفاده روسیه از این پایگاه از جانب دولت اردوغان به میان آمد بیشتر شد، ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و یکی از اعضای مهم ناتو اخیراً نسبت به تعهد ترکیه در این زمینه ابراز اطمینان کرد. خانم مرکل هفته گذشته در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر جمهوری چک در پراگ گفت در حال حاضر اوضاع در پایگاه نظامی جنوب شرقی ترکیه رضایت بخش است. صدر اعظم آلمان افزود که ترکیه بر ماهیت انجرلیک به عنوان یک پایگاه ناتو تاکید کرده و به نظر او این امر در آینده نیز ادامه خواهد یافت و عملیات علیه داعش نیز متوقف نخواهد شد. بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم میگوید که به نظر کارشناسان این اندیشکده انتقال پایگاه ناتو از انجرلیک باید به عنوان آخرین اقدام تلقی شود، ولی آنچنان که در گزارش تحقیقی این بنیاد آمده آمریکا باید به اردوغان بفهماند که صرفاً به ترکیه متکی نیست و آنکارا باید بکوشد تا روابط خود با واشنگتن را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک استوار سازد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که 5 مسیحی که برای تفریح و تفرج به باقی در فیروزکوه رفته بودند بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شدند. روز شنبه ششم شهریور یکی از این بازداشت شدگان ضمن تماس تلفنی با خانواده‌اش از محل نگهداری خود و دیگر بازداشت شدگان خبر داد. همکارم پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز جمعه 5 تن از مسیحیان در باقی در فیروزکوه با حمله 15 نیروی امنیتی بازداشت شدند. منصور برجی سخنگوی کمیته حقوق بشری ماده 18 و کشیش کلیسای ایرانیان لندن درباره این بازداشت به رادیو فردا میگوید:
این عده اخیراً دوستانی بودن که مرتب با هم دیگه جمع مختلف شرکت داشتن برای یک تفریح، یک جمع تفریحی رفته بودن به منزل به آقای امین. اونجا حین جمع تفریحیشون صبح مامورا بوده 15 نفر از ماموران میرن و چند نفر از اینها رو دستگیر میکنن. موقع ورود یکی از این آقایون، آقای امین افشاری، ازشون حکم میخواد که آیا دلیل بازداشت مشخص هست یا خیر. نه تنها پاسخی به این درخواستش نمیدن، بلکه ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعد محل رو بازرسی میکنن. دو تا انجیلی که اونجا داشتن برای مصرف شخصیشون، اونها رو هم حتی با خودشون میبرن و 5 نفری از اونها رو منتقل میکنن به زندان اوین.
آنطور که وبسایت ماده 18 میگوید، از حدوداً 15 مسیحی حاضر در این محل، 5 نفر از آنها با نامهای امین افشار نادری، هادی عسکری، امیر ساماندشتی، رامیل بدترمز و محمد دهنوی بازداشت شدند. منصور برجی:
ببینید، از چند سال پیش به این طرف حکومت تقریبا سرکوب تمام عیار همه کلیساهای فارسی زبان رو در دستور کارش قرار داده. یه چیزی هستش که در موردش پنهانکاری هم نمی کنن. یکی از اولین کلیساهایی که جلسات عبادی به زبان فارسی داشت کلیسای آشوری پنتیکاستی بود در شهر آرا، که همین کشیش ویکتور به تمرز از کشیشان اون کلیسا بود. پسر ایشون الان یکی از همین بازداشت شدگان فیروزکوه هست و خب ایشون بارها تحت فشار قرار گرفت که فعالیت‌های عبادی کلیسا رو به زبان فارسی منحل بکنن. ایشون مقاومت کردن و گفتن اینجا کلیسا درش برای همه بازه، چه فارس زبان چه غیره، و به خاطر همین به هر حال ایشون رو از کارش برکنار کردن، در کلیسا رو برای مدتی تعطیل کردن و بعداً با برنامه‌های فقط به زبان آشوری به کارش اجازه دادن ادامه بده. افرادی که مسیحیان مربوط به این کلیسا بودن جایی نداشتن که دیگه بعد از اون بخوان شرکت بکنن، اینی که معمولاً تو ملاقات‌های خصوصی تو خونه‌ها جمع می‌شدن. اصلا ظهور کلیساهای خانگی اون چیزی که الان مرسوم هست میگن از همین فشارهای حکومتی ناشی میشه.
بر پایه گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 نفر از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بودند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از قول نمایندگان آیین بهایی در گزارش سالانه خود گفته است که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان از مجالس مذهبی بهاییان و اقلیت‌های دینی ممانعت به عمل می‌آورد. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی ساکن آلمان، معتقد است برخورد با اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران هیچ ربطی به اساس شریعت اسلام ندارد.
اینها هم حتی در چارچوب اهل کتاب هم اگر قرار نگیرند و از این نظر مسئولیت نداشته باشند، در چارچوب قاعده فقهی دیگر مسئولیت دارند و ما اصطلاحی داریم میگن مستعمن یا ذمی، یعنی کسانی ره که حاضرن که تن به مقررات و قوانین جاری کشور و مملکت بدن اما اصطلاح در افکار عقاید خود آزاد باشن و اینها در اون چارچوب قرار میگیرن. بنابراین دولت و نظام و مسئولان کشور وظیفه دارن که از آزادی های اونها، از حقوق اونها، از جان و مال اونها، از افکار عقاید اونها حمایت کنن. از نظر فقهی و شرعی بنابراین هیچ گونه اعمال محدودیت نباید وجود داشته باشه و اگر داشته باشه خلاف شرعه. از نظر قانونی هم اگر حساب کنیم باز همینطوره. به هر حال در اصول مختلف و متفاوت قانون اساسی آزادی های فردی، فکری، مذهبی، قومی به رسمیت شناخته شده.
بنابر گزارش ها نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی به اتهام ارتداد مورد تهدید و ارعاب قرار دارند. کمیسیون ناظر بر امور مذهبی از دولت ایالات متحده خواسته است که تهران را همچنان در فهرست کشورهایی با مسائل ویژه نگه دارد.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، این دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه آستین تگزاس به طور مشروط از زندان آزاد شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی، روز دوشنبه از آزادی مشروط موکلش از زندان خبر داده است. آقای خلیلی روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه و با رأی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، باقی مانده محکومیت حبس امید کوکبی مشمول آزادی مشروط قرار گرفته است و با این وصف دیگر ایشان به زندان باز نخواهد گشت. وکیل امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، در این حال گفته است که موکلش از 3 پیش که از بیمارستان مرخص شد در مرخصی درمانی به سر می‌برد. امید کوکبی که اکنون 34 سال دارد، سال 89 برای دیدار با خانواده‌اش از آمریکا به ایران آمد، اما در بهمن ماه آن سال و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی در نامه‌ای که پس از مدتی از درون زندان منتشر کرد گفت که به علت مخالفت با درخواست نهادهای امنیتی برای همکاری در برنامه هسته ایران بازداشت و زندانی شده است. امید کوکبی پس از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 زندان محکوم شد. این دانشجوی دکترای فیزیک در حالی که زندانی بود به سرطان کلیه مبتلا شد و با انتقال به بیمارستان یکی از کلیه‌هایش را از بدنش خارج کردند. در مدتی که امید کوکبی زندانی بود، فعالان حقوق بشر در داخل ایران و نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی در سراسر جهان تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادی او انجام دادند. از جمله 18 برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند تا دستور آزادی این دانشجوی نخبه را صادر کند.
از جواد کوروشی میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در این برنامه آرش حسنیا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فروردین ماه سال 93 شماری از فعالان سیاسی و مدنی عرب زبان شهر اهواز بازداشت شدند. دلیل بازداشت آنان جلوگیری از برگزاری برنامه‌هایی بود که گفته می‌شد یا گمان می‌رفت این افراد برای یادآوری سالروز ناآرامی‌های اسفند سال 83 و فروردین سال 84 در کوی علوی شهر اهواز در نظر گرفته بودند. کوی علوی شهر اهواز یا آنطور که در بین مردم عادی مصطلح است محله شلنگ‌آباد، محله عرب نشین در شهر اهواز است که با مشکلات بسیار شهری و رفاهی روبروست و به واسطه اکثریت عرب نشین بودن این محله در طول سالهای گذشته کانون اعتراض‌ها و ناآرامی‌هایی در مرکز استان خوزستان بوده است. در فروردین ماه سال 84 اعتراض‌هایی در محله شلنگ‌آباد یا کوی علوی اهواز رخ داد که به واسطه آن شماری از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ساکن این محله بازداشت شدند. جابر صخراوی یکی از بازداشت شدگان فروردین ماه سال 93 بود که گفته می‌شد در صدد بوده تا در سالروز ناآرامی‌های سال 84 تحرکاتی داشته باشد. عموم بازداشت شدگان در فروردین 93 از چهره‌های شناخته شده شهر اهواز به تأکید بر قومیت گرایی عربی بودند که در روایت و توصیفی که مقام‌های رسمی قضایی و حکومتی در ایران برای معرفی آنها به کار می‌برند از جمله تجزیه طلب‌ها به شمار می‌رفتند. جابر صخراوی دانش آموخته رشته کامپیوتر است و پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهر اهواز انتقال یافت. او 3 ماه نخست را در بازداشت اداره اطلاعات اهواز تحت بازجویی بود. برخی گزارش‌ها و سایت‌ها از شکنجه شدن جسمی او خبر داده‌اند و تأکید دارند که او به واسطه همین فشار جسمی و روحی ناشی از شکنجه‌ها با اختلال حرکتی روبرو شده و سمت راست بدن او از حس و حرکت افتاده است. در مقابل دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی بیماری‌ها و مشکلات آقای صخراوی را ناشی از سکته اعلام کردند. جابر صخراوی در بعد به بازداشت ماموران را از ابتلایش به بیماری MS مطلع کرد که البته چندان مورد توجه ماموران قرار نگرفت. این فعال سیاسی در خرداد ماه سال 93 و پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش به زندان کارون اهواز انتقال یافت. در نهایت پرونده اتهاماتی جابر صخراوی و دیگر بازداشت شدگان که شمار آنها به 11 تن می‌رسید در شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی شعبونی بررسی شد و آقای صخراوی از بابت اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های معاند نظام به تحمل 20 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصداق اتهامات جابر صخراوی عضویت او در جنبش عربی آزادی بخش الاهواز و آنطور که یکی از مطلعان از پرونده‌اش به سایت هرانا گفته است، کشف مقادیری مواد شیمیایی بود که یکی از کاربردهای آن مواد استفاده در ساخت مواد منفجر است. جابر صخراوی در دوره‌ای که زندانی بوده همواره از مشکلات جسمی و روحی شدیدی رنج برده، به طوری که گفته می‌شود او در این دوره زمانی 2 بار سکته کرده و با فلج حرکتی روبرو شده است. تلاش‌های خانواده او برای گرفتن مرخصی استعلاجی و درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان نیز تاکنون مؤثر نبودند. حکم حبس آقای صخراوی در بررسی مجدد در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به 17 سال و نیم حبس تغییر یافته است. پس از تخلیه زندان کارون، جابر صخراوی به زندان شیبان که به مجتمع حرف آموزی اهواز مشهور است انتقال یافت و دوره حبس خود را در این زندان می‌گذراند. در حالی که گزارش‌های منتشر شده حال و وضع عمومی جسمی از جابر صخراوی را وخیم توصیف می‌کنند.
نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شیم. شما شنونده خوب ما به خاطر داشته باشید که در همه ساعات شبانه روز میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، به ویژه خبرها و گزارش‌هایی که در رادیو فردا میشنوید، اخبار روز با شما. و رسوندن اونها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. شب خوش و کم دغدغه براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. و شماره پیامگیر ما 0042 02 21 12 21 12.